سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. برنامه این ساعت را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. شب گذشته در مربوطات ناحیه 15 شهر کابل درگیری رخ داد. عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت امور داخلی طالبان با تایید این خبر به رسانه ها اما جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. طالبان گفتند که آنها بر یک مخفیگاه گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در منطقه قصبه از مربوطات ناحیه 15 شهر کابل حمله کردند. طالبان در طول یک سال گذشته بارها گفتند که داعش در افغانستان تا حد زیاد شکست خورده و ادعا کردند که پایگاه های داعش در بلوچستان پاکستان است. زلمه خلیزاد نماینده سابق ایالات متحده ای امریکا در امور صلح افغانستان نیز گفته که پاکستان از داعش به حیث یک ابزار برای اهداف خود استفاده می کند. پاکستان این اتهامات را رد کرده. محمد نریمانی مسئول روابط بین المللی اداره مبارزه با مواد مخدر ایران می گوید که هنوز هم تریاک از افغانستان به ایران قاچاق می شود. خبرگزاری ایسنا ایران روز دوشنبه گزارش داد که محمد نریمانی گفته که تولید تریاک در افغانستان کاهش یافته، اما به نظر می رسد که تریاک از ذخایر قبلی به ایران قاچاق می شود. آقای نریمانی همچنین گفته که تولید متامفتامین در افغانستان نیز رو به افزایش است. محمد نریمانی این مواد را یک آزمون برای همه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و منطقه خوانده. طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد تا هنوز پاسخ ندادند. سازمان ملل متحد در ماه مارچ امسال تخمین کرده که قبل از ممنوعیت رهبر طالبان به اندازه کافی تریاک در افغانستان ذخیره شده و تا سال 2027 میلادی برای قاچاقبران کافی است. روسیه و اوکراین روز دوشنبه چندین بس پر از اسرای جنگی زیر سن 25 سال را تبادله کردند. این تبادله گسترده بر اساس توافق هفته گذشته در مذاکرات استانبول ادامه دارد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین که ساعات قبل در مورد یک نتیجه موفق ابراز تردید کرده بود گفته که این مبادله در چندین مرحله در روزهای آینده ادامه خواهد یافت. مقامات روسی کیف را با متوقف ساختن تبادله اسرای جنگی و استرداد اجساد عساکر متهم کرده بودند. آنها گفتند که روسیه قبلا یک لیست 640 زندانی را با اوکراین فراهم کرده که زخمی ها بیماران شدید و جوانان را در اولویت قرار داده تا پروسه تبادله را آغاز کند. اوکراین اتهامات توقف تبادله اسرای جنگی را رد کرده گفته که ادعای روسیه با واقعیت یا توافقات قبلی همسو نیست. حکومت مکزیکو اعلام کرده که 42 متریک تن متامفتامین به ارزش 50 میلیون دلار را در جریان یورش‌ها بالای لابراتوارهای مواد مخدر کشف و ضبط کرده. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، این اعلام در حال صورت گرفته که این کشور آمریکای لاتین با فشار فزاینده دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در زمینه جلوگیری از قاچاق مواد مخدر روبرو است. در اعلامیه حکومت مکزیکو که روز دوشنبه منتشر شد گفته شده که این مواد پس از عملیات در 5 محل در ایالت غربی میچوآکان کشف و ضبط شده است. مکزیکو اخیراً برای برجسته ساختن تلاش‌ها در حال افزایش در امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر از یک سلسله اقدامات بزرگ در زمینه کشف و ضبط مواد مخدر خبر داده است. قرار است تیم ملی فوتبال افغانستان امروز به مصاف تیم ملی سوریه برود. بر اساس فدراسیون فوتبال افغانستان این بازی به سلسله بازی‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا در عربستان سعودی برگزار خواهد شد. بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان از یک هفته به این سو در شهر حصا در عربستان سعودی تمرین کردند. مسابقه امروز افغانستان نخستین دیدار رسمی است که تحت رهبری ویچنزو آلبرتو آنزا سرمربی ایتالیایی این تیم برگزار می شود. آقای آنزا حدود یک ماه پیش به حیث سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان به کار آغاز کرد. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. قرار است به زودی پروازهای بازگشت حجاج افغان از عربستان سعودی به افغانستان آغاز شود.
ششم این دیر پروازش رو تنظیم میشه. دو آدم ترتیبی کسی آمدن به همون ترتیب پس بازگشت وطن میشه. کجا چی جمعه؟ حال خدا میشن 42, 43 تا 45 روز باید وقت بدیم.
محدودیت سفر شهروندان 12 کشور به شمول افغانستان به امریکا سر از روز دوشنبه آغاز شد.
با فرمان اخیر آقای ترامپ هم کاملا این افراد ناامید شدن. افرادی که بعد از 2021 به کشور پاکستان پناهنده شدن، اینا یا مدافعین حقوق بشر هستن یا فعالین مدنی هستن، معترضین هستن.
در حالی که معین وزارت تحصیلات عالی طالبان برای شرکت در یک نشست بین‌المللی به تاتارستان رفته، شماری از دختران بازمانده از آموزش در افغانستان میگویند
نه تنها ما، هزاران دختر دیگه چشم برای باز شدن مکاتب و پانتون ها هستن، اما در این صورت معین صاحب طالبان میرن در نشست ها اشتراک میکنن، درباره آموزش در سطح بین‌المللی صحبت میکنن.
گزارش هم داریم در مورد این که واشنگتن و تهران میگویند که مذاکرات در مورد برنامه هسته‌ای ایران ادامه خواهد یافت، اما هر دو طرف تاریخ‌های مختلف را برای دور بعدی مذاکرات اعلام کردند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شماری از حجاج افغان در عربستان سعودی میگویند قرار است تا دو روز دیگر پروازهای بازگشت آنها به افغانستان آغاز شود. آنها به رادیو آزادی گفتند که امیدوارند سفر بازگشتشان به گونه منظم و بدون مشکل انجام شود. وزارت ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان گفته که امسال حدود 30,000 حاجی افغان تحت نظر و مدیریت این وزارت مراسم حج را ادا و به گونه منظم و موفقانه به پایان رساندند. بیشتر در این گزارش.
با پایان مراسم حج امسال، اکنون هزاران حاجی افغان در عربستان سعودی در انتظار بازگشت به خانه‌اند. شماری از آنان به رادیو سعودی گفتند که بر اساس اطلاعیه‌های رسمی قرار است پروازهای برگشت از روز چهارشنبه هفته جاری آغاز شود. یکی از این حاجیان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو سعودی گفت:
آدی صاحبا از همی چهارشنبه می پروازا شروع می شده که به افغانستان فقط 3 پرواز هم و تقسیم اوقات شما و حسابم لیست شده، یک 3 پرواز است در چهارشنبه شروع می شده، در مور انداخت همی یک گروپ است به ترتیب همی آمده می رنده که امو 40 روز نهایتش داشت عراجی می مانی اینجا تا نوبتش می رسه به آمدن.
همچنان یکی دیگر از آنان که او هم نخواست نامش در گزارش ذکر شود میگوید:
ششم این دیر پروازش رو تنظیم میشه. دو آدم ترتیبی کسی آمدن به همون ترتیب پس بازگشت وطن میشه انشاءالله. کجا چی جمعه؟ حال خدا میشن 42, 43 تا 45 روز باید وقت بدیم. در حرم شریف و در مدینه منوره. در مراسم حج دیگه تا 45 روز.
این حاجیان میگویند امیدوارند که سفر بازگشتشان به گونه منظم و بدون مشکل انجام شود. وزارت ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان گفته که امسال حدود 30,000 حاجی افغان تحت نظر و مدیریت این وزارت مناسک حج را به گونه منظم و موفقانه انجام دادند. این وزارت روز دوشنبه 9 جون در شبکه X افزوده که حجاج افغان اکنون از منا به اقامتگاه‌های خود بازگشتند. روند بازگشت حاجیان افغان تحت مدیریت وزارت ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان برنامه‌ریزی و اجرا می شود. اما جزئیات کامل زمانبندی و روند دقیق پروازها هنوز برای بسیاری از حجاج مشخص نشده است. بر اساس معلومات قبلی این وزارت، هزینه حج امسال برای هر زائر بیش از 282,000 افغانی تعیین شده بود. گفتنی است که عربستان سعودی روز پنجشنبه و جمعه هفته گذشته را روزهای عرفه و اول عید قربان اعلام کرد، اما حکومت طالبان در افغانستان این مناسبت‌ها را با یک روز تأخیر اعلام کرده بود.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
محدودیت سفر شهروندان 12 کشور جهان به شمول افغانستان به ایالات متحده ای آمریکا سر از روز دوشنبه آغاز شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در هفته گذشته با صدور یک فرمان اجرایی سفر شهروندان این کشورها به آمریکا را محدود ساخت و هدف این اقدام را محافظت از ایالات متحده ای آمریکا در برابر تروریست های خارجی خواند. هرچند در این فرمان در مورد سرنوشت پناهجویان افغان که در حال حاضر در کشورهای ثالث منتظر منتظر سفر به امریکا هستند چیزی گفته نشده، اما شماری از پناهجویان افغان در پاکستان که دوسیه‌های P2 و CIV به امریکا را دارند میگویند که این محدودیت سفر ممکن است آنها را مجبور به بازگشت به کشورشان بسازد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که محدودیت‌های تازه بر سفر شهروندان 12 کشور از جمله افغانستان به ایالات متحده آمریکا از امروز دوشنبه 9 جون به طور رسمی اجرایی می‌شود، شماری از پناهجویان افغان در پاکستان که دارای پرونده‌های مختلف مهاجرت به آمریکا اند، می‌گویند این تصمیم ممکن است آنان را مجبور به بازگشت به افغانستان کند، جایی که به گفته خودشان جانشان در خطر است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته با صدور یک فرمان اجرایی بر سفر شهروندان این کشورها به آمریکا محدودیت وضع کرد و گفت که این اقدام به هدف محافظت از ایالات متحده در برابر تروریست‌های خارجی صورت گرفته است. ایران، میانمار، چاد، جمهوری کانگو، گین استوایی، اریترا، هایتی، لیبیا، سومالیا، سودان و یمن کشورهایی هستند که به اساس فرمان ترامپ بر سفر شهروندانشان به آمریکا محدودیت وضع شده است. هرچند در این فرمان دارندگان پرونده‌های ویزای ویژه مهاجرت اسایوی، دارندگان گرین کارت که اقامت دائمی در آمریکا دارند و برخی از گروه‌های ویژه دیگر مستثنا قرار گرفتند، اما در مورد سرنوشت هزاران پناهجوی افغان که در حال حاضر در کشورهای ثالث از جمله پاکستان منتظر رسیدگی به پرونده‌هایشان هستند چیز گفته نشده است. پناهجویانی که پرونده‌های P1 و P2 دارند و اکثریتشان در پاکستان زندگی می‌کنند می‌گویند که این محدودیت‌های سفر آنها را بسیار نگران کرده است. یک پناهجوی افغان در اسلام آباد که کیس P2 برای سفر به امریکا را دارد و نمیخواهد که نامش در این گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
این برای سرنوشت پناهجویان افغان بسیار متاثر کننده است و این یک ظلم است. کسانی که در اینجا زندگی میکنند و میخواهد به ایالات متحده انتقال یابند، به یک نحوی به ماموریت آمریکا در افغانستان کمک کرده اند و حالا آنها نمیتوانند به افغانستان برگردند.
یاسمین نبی‌زاده، فعال زنان و حقوق بشر، مقیم اسلام آباد، که پرونده پناهندگی در کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR دارد، میگوید که تهدید اخراج به افغانستان توسط پلیس پاکستان از یک سو و سرنوشت نامعلوم پرونده های پناهندگی از سوی دیگر آنها را دچار سردرگمی کرده است.
ولی با فرمان اخیر آقای ترامپ هم کاملا این افراد ناامید شدند. افرادی که بعد از 2021 به کشور پاکستان پناهنده شدند، اینا یا مدافعین حقوق بشر هستند یا فعالین مدنی هستند، معترضین هستند، نظامیان پیشین هستند و یا خبرنگاران هستند که اینا در خطر اخراج اجباری هم از پاکستان به افغانستان قرار دارند.
به اساس ادعای این که ازداران اگر به افغانستان اخراج شوند جانشان در معرض خطر قرار می‌گیرد، زیرا به گفته خود آنان بیشتر در زمان حکومت جمهوری پیشین در پروژه‌هایی که از سوی آمریکا تمویل می‌شد در افغانستان کار می‌کردند. فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به افغان‌هایی که دارای تابعیت دوگانه هستند و با استفاده از پاسپورت کشور دیگر به آمریکا سفر می‌کنند و همچنین کسانی که ویزای مهاجرتی دارند و ویزاهایشان از طریق اعضای نزدیک خانواده مانند همسران و فرزندان زیر سن گرفته شده است، اجازه داده شده که به آمریکا سفر کنند. علاوه بر این، کسانی که در جام جهانی یا المپیک به عنوان بازیکن یا مربی شرکت می‌کنند، اجازه ورود به ایالات متحده را خواهند داشت. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از به قدرت رسیدن در ماه جنوری امسال فرمان ویزای اجرایی را برای جلوگیری از ورود پناهجویان واجد شرایط افغان به ایالات متحده صادر کرده بود. قصر سفید گفته است که به بررسی‌های بیشتر امنیتی در این زمینه نیاز است.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
معین علمی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به هدف شرکت در 30مین فرم بین‌المللی وزرای تحصیلات عالی و معارف و شهر کازان جمهوری تاتارستان فدراسیون روسیه سفر کرده. وزارت تحصیلات عالی طالبان این سفر را روز گذشته در صفحه رسمی خود در شبکه X اطلاع رسانی کرده، افزوده که ضیاءالرحمن را هیئت نیز همراهی می‌کند. همزمان با این سفر شماری از دختران محروم از آموزش در افغانستان و فعالان مدنی این اقدام را نمادین خواندند. بیشتر در این گزارش.
در واکنش به سفر معین تحصیلات عالی حکومت طالبان برای شرکت در سومین فرم بین المللی وزیران تحصیلات عالی و معارف در جمهوری تاتارستان روسیه، شماری از دختران محروم از آموزش در افغانستان و فعالان مدنی این اقدام را نمادین می‌خوانند. یک دانشجوی محروم از تحصیل در ولایت پروان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در صحبت با رادیو زودی گفت که حکومت طالبان اول باید اجازه میداد همه دختران به مکاتب و پوهنتون‌ها بازگردند و سپس در این گونه نشست‌ها اشتراک می‌کرد.
نه تنها هزاران دختر دیگه چشم برای باز شدن مکاتب و پوهنتون‌ها هستند، اما در این صورت معین صاحب طالبان میرن در نشست‌ها اشتراک می‌کنند، درباره آموزش در سطح بین‌المللی صحبت می‌کنند، کسانی که خودشان باعث بسته شدن مکاتب شده امروز میره درباره پیشرفت علمی صحبت می‌کنند. اول همین مکتب‌ها را باز می‌کردیم، پوهنتون‌های ما را باز می‌کردیم، باز شما می‌رفتین خودنمایی می‌کردین و در نشست‌ها اشتراک می‌کردین.
هما رجبی، دانش آموز محروم از آموزش در کابل، همچنان به رادیو آزادی گفت که طالبان با شرکت در چنین نشست‌ها می‌خواهند محرومیت آموزش دختران را موضوع داخلی و کوچک نشان دهند.
جز از حاشیه روی وقت گذراندن و خاک پاشیدن به چشم‌های ما، حقوق زنان و جامعه بین الملل دیگه هیچ هدفی را ندارن. اونا فکر میکنن که یعنی ما آموزش را از یک بعد بسیار بزرگ و بنیادی میبینیم، ولی در افغانستان یک مشکل داخلی هسته.
این دختران محروم از آموزش میگویند این نشست باید فرصتی برای گفتگو درباره مشکلات موجود آموزش در افغانستان باشد و به عملکرد واقعی حکومت طالبان در حوزه آموزش دختران توجه شود. آنان از جامعه جهانی میخواهند تا با فشار، حمایت و همکاری در باز شدن دوباره مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران در افغانستان نقش ایفا کند. این اظهارات پس از آن صورت می‌گیرد که وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان خبر داد که معین علمی این وزارت همراه با هیئت روز یک شنبه 8 جون به هدف اشتراک در سومین فرم وزیران تحصیلات عالی و معارف به شهر کازان تاتارستان فدراسیون روسیه سفر کرده است. این وزارت در شبکه اکس خود افزوده که ضیاءالرحمن الاریوبی علاوه بر اشتراک در این فرم با نمایندگان تحصیلات عالی کشورهای مختلف دیدار می‌کند و در رابطه با ایجاد برنامه مشترک علمی، جلب استادان و سایر موضوعات علمی با آنان گفتگو خواهد کرد. در این حال شماره از فعالان مدنی میگویند که مشارکت حکومت طالبان در این نشست نمیتواند به طرز دیدگاه طالبان در پیوند به محدودیت‌های آموزشی دختران و زنان تغییر ایجاد کند. سید اشرف سعادات، یکی از آنان، به رادیو آزادی گفت:
با این دیدگاهی که طالبان دارند، این سفرها نمیتونه دستاورد به نظام تعلیمی و تحصیلی افغانستان داشته باشه و رویکرد طالبان نسبت به تنگناهایی که خلق کردن تغییر بده، بلکه این سفرها در حقیقت به عنوان فرصتهای برای طالبان تلقی میشه که اونها بیشتر وارد معرکه و میدان سیاست نگه داره و تنها یک حرکت نمادین میتونه تلقی بشه.
هرچند وزارت تحصیلات عالی طالبان این فرم را نشست وزیران تحصیلات عالی و معارف خوانده، اما رسانه‌های روسی از جمله تاتار انفورم، خبرگزاری رسمی دولتی در جمهوری تاتارستان، اخیراً گزارش داده که سومین فرم بین المللی وزیران معارف زیر عنوان ساختن آینده به تاریخ 11 و 12 جون به اشتراک نمایندگان بیش از 30 کشور در شهر کازان برگزار می‌شود. در ادامه آمده که در سومین فرم بین المللی وزیران معارف روندها و چالش‌های جهانی در بخش معارف، تحول دیجیتال و نوآوری‌ها، نقش هوش مصنوعی و آموزش آنلاین، معارف همشمول و کیفیت آموزش، نقش آموزگار و اصلاح نظام‌های ملی آموزش و همکاری‌های بین‌المللی در بخش معارف مورد بحث قرار خواهند گرفت.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
ایران و ایالات متحده آمریکا میگویند که مذاکرات در مورد برنامه هسته‌ای ایران ادامه خواهد یافت، اما این دو طرف تاریخ‌های مختلف را برای دور بعدی مذاکرات ارائه کردند. بعد از یک وقفه کوتاه میشنوید که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پافشاری ایران بر غنی‌سازی یورانیوم را مهمترین مانع بر سر مذاکرات هسته‌ای خوانده است.
رادیو آزادی.
ایران میگوید که دور بعدی مذاکرات هسته‌ای با آمریکا در 15 جون برنامه‌ریزی شده، اما دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته که دور بعدی این مذاکرات در 12 جون دایر خواهد شد. دونالد ترامپ روز دوشنبه در قصر سفید به خبرنگاران گفت که یک دیدار با ایران روز پنجشنبه صورت خواهد گرفت و تا پنجشنبه صبر می شود. ترامپ همچنین گفت که با وصف اختلافات دو طرف در مورد این که آیا به ایران اجازه داده شود تا به غنی‌سازی یورانیوم ادامه دهد یا خیر، گفتگوها ادامه خواهد یافت. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پافشاری ایران بر غنی‌سازی یورانیوم را مهمترین مانع در برابر مذاکرات هسته‌ای خوانده، گفت به دنبال توافق با تهران است تا به گفته او از ویرانی و مرگ اجتناب شود. با این حال اما آقای ترامپ مشخص نکرده است که آیا این دیدار ششمین دور مذاکرات هسته‌ای بین دو کشور است یا خیر. این اظهارات دونالد ترامپ ساعت پس از گفتگوی تلفنی او با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل صورت گرفت و آقای ترامپ گفت که در این تماس از جمله در مورد ایران صحبت کردند. دفتر صدر اعظم اسرائیل نیز در اعلامیه گفته که دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو گفته که دور بعدی مذاکرات بین واشنگتن و تهران در آخر هفته برگزار خواهد شد. بر اساس این اعلامیه آقای ترامپ همچنین گفته که ایالات متحده پیشنهاد معقولی را به ایران ارائه کرده و انتظار می رود که پاسخ آن را در روزهای آینده دریافت کند. در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرده که دور بعدی مذاکرات هسته‌ای برای روز یک شنبه آینده در شهر مسقط در عمان در حال برنامه‌ریزی است. بقایی همچنین گفته که عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران به روزهای چهارشنبه و پنجشنبه این هفته برای شرکت در 22 نشست مجمع اسلو به نروژ سفر خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در سال 2018 میلادی در جریان دور نخست ریاست جمهوریش از توافقنامه هسته‌ای میان قدرت‌های جهان و ایران خارج شد و تحریم‌های شدید را دوباره بر آن کشور وضع کرد. تهران و واشنگتن از ماه مارچ سال جاری تا اکنون 5 دور مذاکرات هسته‌ای را برگزار کردند و بر اساس گزارش‌ها موضوع غنی‌سازی یورانیوم به محور اختلافات در این مذاکرات تبدیل شده. دونالد ترامپ و مقامات اداره او از جمله مارکو روبیو و استیف ویتکاف وزیر خارجه و فرستاده ویژه رئیس جمهور در هفته‌های اخیر بارها تاکید کردند که توافق احتمالی با ایران شامل غنی‌سازی یورانیوم نخواهد بود.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از حد قمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شماره از جوانان در ولایات مختلف افغانستان میگویند در حالی که جهان به سرعت در مسیر رشد از رهگذر تکنولوژی های نوین و هوش مصنوعی در حرکت است، آنها حتی با ابتدایی ترین مفاهیم این عرصه آشنایی ندارند. این جوانان به رادیو آزادی گفتند که در بخش آموزش تکنولوژی جدید در داخل افغانستان زمینه برایشان فراهم نشده و صدای آنها را کسی نشنیده. برخی از متخصصان تکنولوژی هم میگویند که با در نظر گرفتن سطح بالای بیکاری در افغانستان و خصوصا در بین جوانان، اگر برای جوانان زمینه آموزش و فعالیت در بخش‌های مختلف تکنولوژی فراهم شود، این مسئله نه تنها به حل مشکلات جوانان و رشد اقتصادی افغانستان کمک می‌کند، بلکه موجب پیشرفت‌های گسترده هم خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
متاسفانه که در افغانستان سطح آگاهی تکنولوژی کم است.
یکی از باشندگان شهر کابل است که از پوهنزه ژورنالیسم پوهنتون کابل فارغ التحصیل شده و نخواست نامش در گزارش ذکر شود. به رادیو آزادی گفت که از دوره مکتب تا پوهنتون هیچ گونه زمینه برای آموزش تکنولوژی و مهارت‌های مرتبط در اختیار جوانان قرار نداشته و بیشتر آنان در این عرصه عقب ماندند.
جوانان ما که در مکاتب و پوهنتون‌ها مصروف درس هستند نمی‌توانند که از تکنولوژی بروز استفاده کنند و ما در بخش تکنولوژی محصولایی که پوهنتون میخونه یا درس میخونه سطحش پایین است و سطح همو تدریس و چیزایی که مهم است پایین است.
در سایر ولایت ها نیز جوانان نگرانی های مشابهی دارند. محب شینوار باشنده ولایت ننگرهار بر رادیو آزادی گفت:
افغانستان که در تکنولوژی نوین نوی سر انسانان فاصله
در افغانستان فاصله آگاهی جوانان از تکنولوژی در مقایسه با استانداردهای جهانی بسیار زیاد است. ناامنی، بی‌ثباتی سیاسی، جنگ و تحولات باعث تخریب زیرساخت‌های آموزشی شدند. از سوی دیگر به دلیل مشکلات اقتصادی بسیاری از جوانان قادر به تهیه ابزارهای تکنولوژیک نیستند.
تکنولوژی تدریس محدود دی.
شفیع الله باشنده ولایت اروزگان نیز میگوید:
در اینجا پیشرفت تکنولوژی به اندازه‌ای که در جهان وجود دارد دیده نمی‌شود، چون امکانات فراهم نیست. نبود برق، اینترنت ضعیف، فقدان ورقچاپ‌ها و کمبود امکانات فیزیکی باعث شده مردم در زمینه تکنولوژی آگاهی نداشته باشند.
رادیو آزادی تلاش کرد در مورد این مشکلات و شکایات نظر وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان را بپرسد، اما عنایت الله الکوزی سخنگوی وزارت به پرسش ها پاسخ نداد. اما یکی از مسئولان اداره ادراک نخواست نامش فاش شود. در پیام کتبی به رادیو آزادی گفت که آنها این ادعاها را تایید می کنند و افزوده که در حال حاضر منابع و امکانات کافی در سراسر کشور در دسترس ندارند و بخش خصوصی نیز در این زمینه سرمایه گذاری نکرده است. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که در بیشتر کشورهای جهان از جمله کشورهای همسایه افغانستان و منطقه مانند چین و هند پیشرفت های چشمگیر از طریق تکنولوژی های نوین و هوش مصنوعی حاصل شده است. سازمان ملل متحد در 3 جولای 2024 اعلام کرده بود که در 6 سال گذشته فقط از طریق بهره‌گیری از هوش مصنوعی میزان نوآوری‌ها در سطح جهان 8 برابر افزایش یافته که اکثر مبتکران آن از چین بودند. پس از چین بیشترین نوآوری‌ها در فاصله سال‌های 2017 تا 2023 به ترتیب در آمریکا، کره جنوبی، ژاپن و سپس هند به ثبت رسیدند. متخصصان و پژوهشگران حوزه تکنولوژی و هوش مصنوعی با توجه به نیازهای اقتصادی و اجتماعی افغانستان دسترسی به آموزش‌های مرتبط با تکنولوژی را برای نسل جوان حیاتی می‌دانند و تأکید می‌کنند که اگر جوانان در این زمینه آموزش ببینند، نه تنها مهارت‌های مختلف را خواهند آموخت، بلکه به فرصت‌های شغلی نیز دست خواهند یافت. آقا ملوک سهار، انجینیر سافت‌ویر، یکی از این متخصصان به رادیو آزادی گفت که مهارت‌های تکنولوژیک نه تنها فرصت‌های شغلی برای افراد ایجاد می‌کند، بلکه باعث رشد سریع اقتصاد یک جامعه و کشور می‌شود.
با چهار تا 5 سال آینده 80% مشاغل به حوزه تکنولوژی نیاز خواهند داشت و جوانان باید حداقل در یکی از این حوزه ها آموزش ببینند، یعنی شغل ها بر علوم تکنولوژی، انجینری و ریاضیات متمرکز خواهند بود و آنها باید خود را آماده کنند و این مهارت ها را بیاموزند.
آقای سهار میگوید که حکومت، سکتور خصوصی و سازمان‌های بین‌المللی باید برنامه‌های برای توسعه ظرفیت در زمینه تکنولوژی اجرا کنند و همراه با اجرای پروژه‌های انکشافی، دوره‌ها، کورس‌ها و ورکشاپ‌های آنلاین را نیز تنظیم کرده و نصاب مکاتب و پوهنتون‌ها را مطابق با پیشرفت‌های جهانی هماهنگ بسازند.
پیام‌ها و نظریات شما.
متاسفانه در افغانستان ما شاید از یه هستیم که بیکاری بسیار زیاد است. اگر یعنی اینا چونین کاری را بکنند بسیار بیکاری در افغانستان زیاد می شود. اکثر معلمین را هم اینا از آزایشان برکنار کردن. اینا خانه نشین هستن، بیکار هستن و مستر از اینا نانوار خانوادیشان بوده و اینا از آزایشان برکنار کردن و بسیار دوستان مشکلات زیادی هستن در زندگیشان و اینا گفتن همین بس هایی که ما مثلا چی میکنیم اونا خالی هست از طرفشون، اما دستر از اینا هم کارمندای دولتی زیادی هستن که اونا از کار برکنار میشن و اکثر از اینا تا معلمین هستن و از دیگه اداراتشان هستن. واقعا آدم نمیفهمه که به این موضوع اینا چی بگه، چرا قسم کارا انجام میدن و خودشان خود این تصمیم از یا باعث بیکاری مردم افغانستان میشه، باعث از این میشه که کار را از مردم بگیرن، به مردم افغانستان خود زحمت کشیدن، درس خواندن، تلاش کردن، کار کردن، به خاطر زندگی جور کردن، اما اینا زندگی از اینا را به یک نحوی محدود میکنه و اینا را دچار مشکلات زیادی در زندگی میکنه و امیدوارم که این کار نشه.
پیام شما نظر شماست. مهمان آزادی.
سلام و خسته نباشین، من حمید حکیمی هستم و در این برنامه مهمان آزادی مهمان ما هست افندی سنگر، رئیس شورای متقاعدین افغانستان. سنگر صاحب به برنامه خوش آمدین. در نخست میشه بگین که افندی سنگر کیست؟
من نام ما افندی سنگر است، رتبه مدگروال است، من خودم نظامی هستم، فعلا رئیس شورای متقاعدین هستم.
سنگر صاحب میشه در مورد بگراند تحصیلتان بگین که تا چی ساعت تحصیل کردین و در کجاها تحصیل کردین؟
ما خود ما در سال 1359 از عربی پانتون نظامی فارغ شدیم، بعدن به قندهار وظیفه اجرا کردیم، از قندهار باز همونجا لیوا بود، لیوا به نام 21 تبدیل شد، باز فرا رفتیم، در فرا تقریبا باز در هرشندن دیگه تقریبا 39 سال و 6 ماه ما در نظامی خدمت کردیم. تحصیلات ما لیسانس هستم.
دمی جریانی که بیش از 36 سال شما وظیفه اجرا کردین در بخش نظامی، خاطرات جالبتان چی بود؟ تجربه هایی که برای دیگران آموزنده است، چی موارد است که میتونین همراه شنونده ها شریک بسازین؟
والا خاطره جالب دیگه در نظامی خونیست، کلی خاطره تلخ است با خاطر از اینکه نظامی دیگه عمرش در جنگ تیر شده، دفاع از وطن، دفاع از مردم، دفاع از نظامیس ملی، دفاع از سمامت ارضی، دیگه در نظامی دیگه خاطرات کلی جنگی است، ایتو خاطرات چیز ما نداریم که ایتور بگیم که خوشایند باشه. با خاطر از این نظامی خونه برای شما بهتر معلوم است که تمام عمر ازی در جنگ تیر شده، دیگه در ولایات مختلف ما وظیفه اجرا کردیم، بالاخره آخر باز رفتم از شیندن با مزار تبدیل شدیم، در اونجا در مدیریت تفتیش بودم، باز از قلوردی 209 پس در وزارت دفاع در ریاست تفتیش، آخرین وظیفه ما در ریاست تفتیش وزارت دفاع بود که امیج تقاوت هم گرفتم، در سال 1396 ما تقاوت کردیم.
سنگر صاحب، در این مدتی که شما وظیفه اجرا کردین، سخت‌ترین ماموریت ها کدام ماموریت ها بوده برای شما و در کجا بوده؟
والا ماموریت خود ما پیشتر عرض کردم که چون در افغانستان کلی شرایط جنگی بود و شرایط انقلابی آمد، از دوران داوود خان که به این طرف اینمی نظام ها به حساب اکثرتی تاریخ ما به این حالت رسیده که احمد محمود کشت چوکی را گرفتن، دیگه سب عسکر کی است؟ عسکر خو همیشه تابع امر می باشه، هر امری که از طرف امر اجرا می شه او اجرا میکنه. به خاطر از این عسکری ما یک مثال داریم که دلیل و منطق نیست، دیگه هر امر بالاتر که یک رتبه بالا باشه او امر میکنه، اون مو وظیفه به حسن صورت ما اجرا کردیم و تیر شده نمی. او نظامی خو برای شما بهتر معلوم است، کلی افغانستان معلوم است که شب و روزی از یا در خدمت مردم بوده، به خاطر از اینکه خود نظامی ها در جنگ دخیل می باشه، خاص از خاطر از اینکه ملت و مردم ما آرام زندگی کنه. ولی در افغانستان شرایطی اومد که نه ما جوانی را فهمیدیم، نه به حساب وظیفه را فهمیدیم، عمر ما کلی در حالت علی را کشتی را کشتی را کشت در این حالت تیر شد. بالاخره که حالا فعلا نظام بباید چندی 13 پاچه ایسند برای تنرز بکنم که فعلا این حالت جریان داره. گوشای ما که آرام شده، فعلا در امارت اسلامی که صدای فیر مرمی را بسیار کم میشنویم، ولی بسیار کم میشنویم دیگه. ما باید کوشش میکردیم که ایرا جنگ هم جنگ های داخلی افغانستان نبوده، این جنگ های استخباراتی جهان بوده که هر جهان کوشش میکرد، هر دولت کوشش میکرد که نفع شخصی خود در افغانستان ببینه. به حساب اینجا استخبارات تربیت شدن، افغان ها را در بین خود انداختن، یک گروه به یک دولت تربیت کرد، یک گروه به دیگر دولت تربیت کرد، یک گروه دیگر تربیت کردن. تا هنوز هم این پروسه جریان داره. دیگه نظامی ها زندگی خوب تیر نکردن که باید یک جای تفریح برن یا کار دیگه بکنن. به خاطر از این پیشتر عرض کردم که کل زندگی یک نظامی در جنگ و در مسافری و در اگر ما برتان بگیم نان خوردن نظامی رو برتان قصه بکنیم که بیخی والا اگر منان های هیچ کس بخوره، ولی نظامی میخورد چاره نداشتن. به پیسر برتان هست کنم که نظامی همیشه تحت امر میباشن. مثال ما وزیر دفاع داشتیم تحت امر وزیر دفاع، رئیس داشتیم تحت امر رئیس، وزیر دفاع تحت امر رئیس جمهور، سلسله از بالا بود. آخر تدبیر کننده کی بودن؟ امیر صفوف خود رتبه بودن که اونما ابی پروسه را سر ازوی عملی میکردن. ولی بر بدبختانه بگیم که فعلا همو کسایی که اینی رهبری را میکردن حال ما را در افغانستان اعلا کردن و هر کس رفتن در خارج زندگی خود جور کردن. ولی ما نظامی خودم شخصا خانه شخصی در کابل من ندارم، کدام موتر ندارم. در 39 سال و 6 ماه خدمت خود ما نتانستیم که ما یک لقمنان درست پیدا بکنیم. به خاطر از اینکه ما تعهد کرده بودیم، نظامی تعهد میکنه که ما با بیت المال خیانت نمیکنم، با ملت خیانت نمیکنم. اما تحلیفی که اجرا شده، ما متالیف و تامیل لحظه را ما خودم نگاه کردیم. نه موتر دارم، نه خانه دارم، نه کدام مایدات دیگه دارم. زندگی فراغت بارم یعنی فعلا دارم. 4 سال میشه که ما حقوق تقاعد برای ما پرداخت نشده. یعنی زندگی آنقدر سر ما تلخ سیر میشه که هیچ حد و اندازان. امروز هم با معاویه وزیر دفاع ما ملاقات داشتم، میجریان گفتم که حال ما پیشی کی بریم؟ ما خود ای وطن خدمت کردیم، به ای وطن صداقت کردیم. همینجا اینی صداقت ما بوده که ما تاوبر صاحب خانه نشدیم. ولی ما دیدیم که فقط یک ساله که در دولت تیر کنه صاحب بلند منزل و بلدنگ ها و موتر ها و زره و بالا و پایین هستن. ولی شخصا خود ما صادقانه و تحریفی که در بیبانتون که در وقت فراغت ما اجرا کردیم، امور تابامی لحظه نگاه کردیم، دیگه خیانت نکردیم با وطن، رشوت ما نگرفتیم. اینمیان اینمی صداقت ما است که نی خانه دارم در کابل و یک تذکری افغانستان دارم و بس. حتی در وطن هم ما کدام زمین و چیز سابقه ندارم که ما بگیم که اون را بفروشیم و زندگی را تیر کنیم. دیگه ما خود ما در خدمتی که ما همه قدر کردیم، ما خود ما پشیمان هستم. بخاطر از اینکه با کی خدمت کردم، بخاطر چی؟ ما میگیم که ریشتفید شوه آل سنیم از 68 سال هستم. دمی حالت است باید ما آسوده می بودم. بخاطر از اینکه ما در نظامی 39 سال و 6 ماه خدمت کردیم، دبلکی این دو چنده میشه. بخاطر از اینکه نظامی 24 ساعت خدمت، شب و روز در خدمت می باشه. ملکی خود 4 ساعت تا 4 بجه رسمیت است، میره در خانه خود. معلم دو تیم داره، تا 1 بجه می باشه میره خانه، ولی نظامی 24 ساعت در خدمت بوده. ما بخاطر از این میگم که امی خدمت بخاطر کی کردیم و بخاطر چی؟
سنگر سبتمن در پیوند به موضوع تقاعد یکپا در آخر برنامه خود پرداختیم، چون مسئولیت آخرتان است که عهده‌دار این مسئولیت هستین. یک نظامی خوب چگونه یک نظامی است؟ با کدام اصول باید پابند باشه؟
تشکر. یک نظامی خوب، ما پیشتر عرض کردم که عمو تحریفی که از پانتون میبره بر ازی قرآن شریف برچه کلاشینکو میمانه، سلامی میزنه، قسم برش میته که با وطن با ملت از تمامیت ارضی افغانستان باید دفاع بکنه. اونم نظامی خوب است که اونم قسم تا با آخرین نگاه کنه. دوم، نظامی باید در خدمت مردم باشه، دفاع از تمامیت ارضی وطن خود باشه، رشوت باید نگیره، خیانت نکنه، جنایت نکنه، تابع امو قوانین هر حکومت. حالا خب ما هر حکومتی که می قوانین جداگانه داره، تابع قوانین باید باشه، با آمر خود باید اطاعت داشته باشه، با مردم چیز باید پول واری تیر شوه که مردم از او نظامی استفاده کنه، مغرور نباشه، وطن خود باید خراب نکنه، وطن رو باید خود نفروشه، بیت المال صلاح و وسایط نظامی رو باید نفروشه، محرمیت نظامی رو باید حفظ بکنه. دیگه اینی خصوصیت نظامی است که باید هر نظامی داشته باشه، ولی برعکس بوده. بینجا
سنگر صاحب، شما دورای مختلف هم گفتین که تجربه کردین، در کدام دوره بیشترین توجه به نظامی ها بوده و به نیازمندی ها و حقوق نظامی ها رسیدگی شده بهتر، جدا از مسائل سیاسیش که خوب بود و که بد بود؟
والا حقوق نظامی که ما از سال 59 از پاربی پانتون برآمدیم و نظام نظام به اون طرف او وقت نظامی بسیار قدر و عزت داشتن. حتی بعضی مردم سر یک عسکر دست خودمه که ما می سرباز ما قسم میخورم همین کار ما نکردیم، با خاطر از اینکه نظامی پاک بوده، او لباس شیر بوده، اینمی که همین لباس نظامی که پلنگیسه ایمانه شیر داره، شیر چیسته که پاچه جنگل می باشه. ولی در افغانستان واقعا در وقت سال 1359 که ببین خصوصا در دوران دکتر سیم نجیب با اردو بسیار اهمیت بود، نظامی بسیار قدر و عزت داشتن اونجا. حتی در موقتا ما کوپون هم داشتیم، غلگی هم دولت میداد برای ما، ماش هم با وقت زمان میگرفتیم، در حالی که او شرایط جنگی بود، ولی حقوق ما پرداخت میشد، توجه خاص به نظامی زیاد داشتن. ولی ما که زندگی اونمو از سال 59 تا با وقتی که دوره اول مجاهدین که استاد ربانی پاچا شد، یعنی میگه نظامی ها پروپاشی شروع شد، هر کس که آمد تثبیت رتبه شد، نی عربی پانتون خواندن نی عربی شانزده خواندن، ولی اینی ها درگر جندال و سرجندال شد. اینمی نقطه بود که حیثیت نظامی رو به کلی از بین بردن. نظامی در داخل شهر که میگشتن حتی یک کیلو وزن هم برای اجازه نبود که در دست خود باید به دریشه میگرفتن. ما دمو دوره نظامی را دیدیم، دریشی نظامی، دگروالی هم سرشانه، دسمال هم دگردن و کلای نظامی هم نبود یا پاکول یا کدام تا دیگه و پایین هم چپلی. اینمی جا پروپاشی شد، همین نظام و نظامی بودن ما ختم شده همونجا.
سنگر صاحب، اماره این بحث ها مطرح شده که چکای در بیشتر موارد نظامی های افغانستان بخصوص اردو و ارتش از مسائل سیاسی جدا نشده، همیشه تحت تأثیر امو تغییرات سیاسی قرار گرفته، این بحث چقدر وارد است، چقدر بجاست؟
نظامی باید در سیاست دخیل نباشه، نظامی غیر سیاسی است، به خاطر از اینکه ما که میگفتیم اردوی ملی، اردوی ملی معنا را داره که در تمام اقوام باید در اونجا شرکت می بود، استقامت نمی. ولی اردوی ما خراب که شد، تنظیمی شد، سیاسی شد، هر گروه کوشش کرد که یک نظامی را باید تو برای خود کسب کنه، تعصبات قومی در اونجا بود. نظامی نه تعصبات قومی داره، نه کدام سمت و استقامت داره، به خاطر از اینکه برای از او سوگند داده شده که ما از تمامیت ارضی و از مردم افغانستان دفاع میکنم، نگفته که ما از پشتون دفاع میکنم، نگفته که ما از تاجک دفاع میکنم. ولی متاسفانه در دوران مجاهدین سابقه که در وقت استاد ربانی بودن، اینی جا کل اردو تنظیمی شد، حکمتیار صاحب جدا اردو داشت، ربانی صاحب جدا اردو داشت، اینی اردوی که وزارت دفاع بود این به تنظیم شد، هر کس که قماندان بود و نفرهای خود دم اردو جای بجای کردن. ولی به نام اردو بود، ولی یونیفرم از بین رفتن، همون تعلیماتی که نظامی داشتیم او از بین رفتن، دریشی و بعضی موضوعاتی که یک نظامی چه خصلتی باید داشته باشه، با دریشی حتی برای ما اجازه خوردن در بازار نبودن، برای ما دو هتل تعیین بود که با دریشی نظامی می آمدن، باید چای می دمو هتل می خوریم، با دیگه جا اجازه نبود. انضباط شهری در داخل شهر ما داشتیم که به جای استاد می شید یا از پیش پرسان می کرد که تو کجا میری. بعد از او هر گفتم یک کیلو وزنم اگر در دست نظامی می بود، ولی امو انضباط شهری سلامی می زد برس این را از دست یزی می گرفت تا که موتر در موتر هم سیمنصب می شید، بازی وزن برای سیمنصب می زد، سلامی می زد می رفت. اینی نظامی بود که ما اونو رقم ما تربیه شده بودیم، سلا را ناموس خطاب کرده بود برای ما، استادای ما که دست میداد که سلا ناموس هست. ولی این طور حالت آمد که سلای تجهیزات نظامی ما با همسایه ها فروخته شد، ولی برای نظامی، خود نظامی این کار نکردن، برای نظامی بیشتر عرض کردم که سلا حیثیت ناموس داره. ولی ما نظامی نگاه کرده بودیم. امیال اکثریت وقتا که هر دوره به حساب تحولات آمده، ولی نظامی خود نظامی که عربی پانتون عربی 16 خواندن، او رتبه را به اساس نوبت گرفته، 3 سال بعد 4 سال بعد گرفته، اون نظامی هیچ وقتی کار نکردن و نمیکنه، به خاطر از اینکه او سلا نگهداری میشد، سلا پاکی میشد، در سلاکورد بسیار منظم او بهرلاک میشد، پردار دادن سلاکورد استاد میشد، ولی سلا را حیثیت ناموس برای ما خطاب کرده بود که او سزا داده بود. ولی ما اونمون نظامی هایی که حربی 16 حربی پانتون یا در خارج کدام یا تحصیل نظامی کردن، اونا همه چیز یا را درک کرده بودن و تطبیق کردن. ولی متاسفانه که در جنگای تنظیمی ما دریشی نظامی هم با تنظیم تبدیل شد، سلاح‌ها و بیت المال ما مکمل به همسایه فروخته شد.
سنگرس به این موارد که یاد کردیم، بس از این که باید نظامی از گپای تعصب قومی گپا با دور باشه و یک تفکر ملی داشته باشه و به اصول و دیسپلین نظامی باید و متحد باشن و رو عملی بکنن، همین ذهنیت در کدام مرحله ایجاد یک گروه باید آموزش داده شود؟
من پیشتر گفتم در دوران از سال 57 به این طرف تا با آخرین مرحله ختم حکومت دکتر نجیب بود که اونموجه نظام هم بود، صلاح و وسایت نظامی هم بجای بود، بیت المال هم بجای بود، انضباط و دسپلین عسکری هم موجود بود و صلاح هم حیثیت ناموس در اونجا داشتن. خود ما پیشتر عرض کردم که کسی حربی 16 حربی پانتون خوانده باشه، او به هیچ وقت نه به دولت خیانت کردن، نه به ملت خیانت کردن و نه بیت المال فروختن. دیگر نظامی پیشتر عرض کردم که اونمو تحریفی که اجرا کرده اون رو باید سر خود تطبیق کرده باشن.
سنگرسب ببخشین، حالا که شما تقاعد کردین، زندگی تقاعدی چه قسم سپری میشه؟
زندگی تقاعدی خود تمام دنیا خبر داره که 4 سال شد که ما حقوق نگرفتیم. تقاعد یک اصل است در تمام دنیا، با اساس قانون امور ذاتی افسران داوود نوشته است که یک رتبه اوسط بگیریم دگروال، سن از این باید 60 سال باشه، میاد خدمت از این 38 سال باشه، برای از این دولت تقاعد میده. تقاعد که داده شد، همین پول تقاعدی از این در طولی که خدمت کرده اونا در افغانستان بانک ذخیره می باشه، وقتی که آخر اول حمل شوه سال نو میشه، حقوق یک ساله برای ما توضیح میشد در نظامه قبلا. بر علاوه از او در هر محفل باید امی متقاعد باید دعوت شوه، از امی تجربه متقاعد که هست از این باید بر حالا باید از این هر حکومتی که باشه از این استفاده شوه. ببینید ما شما جهان مقایسه کنیم که فعلا نزدیکترین دولت ما پاکستان است، ولی متقاعدین از یا نظامی از یا مکمل بیمه است. دادان دروازه متقاعد موتر دولتی میای، اولاده از این میگیره در مکتب خصوصی که اونجا فیس هم دولت میده، اونجا خانه برش دولت داده میشه که این متقاعد از این خدمت کرده. ولی برای فعلا در افغانستان ما که کسی تقاعد شد و او باز کچالو فروش میشه، این وضعی که از 40 ساله تجربه از این باید دولت استفاده کنه که اینی خو تحصیل کرده در نظام، تحصیل ما با پول دولت شده اینجا، بر علاوه تحصیل بازی هر کدام نظامی 40 سال 50 سال 30 سال 20 سال خدمت کرده، این تجربه کاری دیگه داره، باید از این استفاده بشه. ولی در افغانستان ما هر کسی که بیایه اون نفرای خود میاره او رو با قدرت میسازه، ولی به گذشتگان هیچ اهمیت نمیده. اینا رو فعلا ما متقاعد هستیم، 4 سال میشه که ما حقوق نگرفتیم، در خانه کرایه زندگی میکنیم. ما چطور میتونیم که 10-15 نفر ما یاشا خور در خانه دارم؟ ما رئیس یک فامیل خانواده هستم، ما پدر کلان هستم در خانواده، ما بابا هستم همینجا، ما پدر هستم همینجا. ولی بابا پدر یک رپی خدا نداره که برای اولاد و بناواسه خود یک جور بوت پلاستیکی بگیره. به خاطر چی که حقوق ما قید شد؟ هر کارمند دولت که هست یا برحال یا متقاعد باشه، با مؤسس ماشی که دولت برش تعیین کرده یاشای باتر با مو تنظیم میکنه. ولی ما فعلا در حالت فقر قرار داریم. امروز با معاون سب وزیر دفاع امین به صحبت هم امروز کردیم که امی ما امی حق خود از کی بخوایم؟ این پول شخصی از ما است که در وقت برحالی از پیش ما به نام تقاعد، سکوک، مالیه وضع شده. این قانون قوانین گفته که در وقتی که تقاعد کرد از امی پول باید پس برای متقاعد در سالانه ماش داده شود. قطع علاقه اگر کس میگیره اونو هم یک دمی پول برش داده میشد. حکومت های سابقه او یک سرمایه پیدا میکرد، او یک تجارت جور میکرد، یک زندگی جور میکرد. تقاوت کمی پول تقاوت به خاطر عزیز که این سفید شده، این بهتره تداوی خود بکنه، این بره باید حج بره، پنج وقت نماز در مسجد باید بخونه، دیگه از تجارب دیگر به دیگرا کمک کرده بتانه. و اینجا برعکس سال ما می حج رفته میتانیم، می آشای باتی سعی داریم، اینجا می رهبری فامیل درست کرده میتانیم. بخاطر چی که برای ما عمو دولتی که حقوق برای ما تعیین کرده بود، او برای ما توضیح نشده. ما دیگه اینا پول از کجا کنم؟ خود ما ریسفید هر کدام ما 70 سال 72 سال 60 سال آیا میتانه این متقاعد که کراچی بدوانه؟ آیا متقاعد میتانه که در کدام جای مزدوری بکنه؟ نمیتانه. این پول به خاطر همی بود که این وقت کهولت باید دولت برازی ما که اینمی موضوع را حضرت عمر رضی الله عنه در دوران خلفای راشدین همی کار کردن که یک یهود کمک از بیت المال کرده و به خاطر از اینکه او وقت جزیه میگفتن آل ما تقاعد بگیم، میگید دولت خدمت کرده چرا گدایی کنه؟ ولی فعلا متقاعدین ما شما باور میکنید که امیر سفیدای ما اکثریت یا زیاد در داخل شهر کابل گدایی میکنه؟ اکثریت متقاعدین چیزی که مفرش و ظرفی که سابقه در وقت ماموریت اکمال کرده اینیا رو مکمل فروختن. کسایی که سابقه در وطن کدام خانه داشتن، زمین داشتن، او رو فروختن خوردن. ولی فعلا با ایتو متقاعدین است که فعلا حتی مرده که میشه ما متقاعدین برای از او تفکیر و تجهیز پول جمع میکنیم خیرات دفنیم، ولی باید دولتی کار را باید میکردن بخاطر از اینکه حقوق متقاعد میدادن او تفکیر و تجهیز از این منظم میشد، هر کار میشد. ما چندین چیز دارم که فعلا از جلال آباد هست، بایجان نام داره، خودکشی کردن، نمی متقاعد بود، اما هم قماندان سرحدی ورسوالی نازیان شینوار بودم اینجا. ولی با اساسی که سه روز چهار روز به اید مانده بود، اولادش حتی برش گفته که برای ما یک جوره چپلق پلاستیکی اگر دید بیاری، ولی اون پولی نداشتن که اون چپلق پلاستیکی به اولاد خود بیاره، اون مجبور شد که خود اویزان کرده بود. ما حتی ویدیو از ایرام نشر کردیم، اسناد از اون پیش ما موجود است. یک بچه از روز که ما با فاتحه و جنازه و باز ما تا طرف جلال آباد رفتیم، اونو متقاعد که پولی یک جور چپلق پلاستیکی نداره، آیا این مردی از این چی رقم دفن میشه؟ این خیرات چی رقم میکنه؟ این تو موضوعات ما داریم چندین. اکثریت متقاعدین از بسیار به که پول ندارن، امکانات ندارن، صدقه مغزی کردن، امیال فعلا فلج هستند، این خانه افتیده. این امیال که خود ما گپ میزنه، ما خود ما با مرض شکر گرفتار هستم، دست و پای میلرزه، ما پول تداوی رو ما ندارم، ما چطور میتونم که تداوی کنم؟ تداوی نکنی خود اینمی تو اساسا مرگ تدریجی ما قرار داریم و میمریم.
سنگر صاحب، به عنوان آخرین پرسش پیامتان رو بگین، اگر پیام خاص داشته باشین.
پیام ما خو به امارت اسلامی اینمیست که امیم ریسفیدا اینمی کنسالایی که فعلا ریشایش دراز است، را رفته نمیتانه، اساچوب داره، عینک در چشمش است، قلبش کار نمیکنه، مغزش کار نمیکنه، دست و پایش میلرزه، اینمی حقوقی امی متقاعدین باید اینمی امارت اسلامی پرداخت کنه. بخاطر از این می خیرات است، نی زکات است، یک پولی است که در وقت برحالی است پیش از این گشتانده شده. ای آل فعلا یک نظام شرعی ما میگم، در این نظام شرعی که برای ما حق داده نشود، با ما که در کدام نظام باید برای ما داده شود؟ در نظام قبل حقوق متقاعدین به کمال توزیع میشد. یعنی میاد فعلا برای تانارد بکنیم که یا تقسیم اوقات هم جور کردن. یعنی ما 3 سال انتظار کشیدیم، این سال چهارم شروع شده که امروز حقوق شما پرداخت میشه، سبا پرداخت میشه، این 4 سال انتظار ما کشیدیم. دیگر بنان منحش یک چهروان، منحش یک فرد افغان از این وطن که من تذکری افغانستان بجیب دارم و به امارت اسلامی پیشنهاد میکنم که همین صدای ما متقاعدین ما ریسفی داره، باید اینا پشتم و حقوق ما را در وقت و زمان پرداخت بکنه، چون ما تابعیت افغانستان رو داریم، فعلا در زیر بیرق امی امارت اسلامی در کابل زندگی داریم، ما دیگه امکاناتی نداریم. پیشتر براتون زندگی شخصی گفتم که ما نی خانه دارم، نی موتر دارم، نی کدام تای دیگه دارم، ما پیاده میگردیم. دیگه اینمی حق ما باید داده شود که متقاعدین از این مشکلات و از این دکاندار علی فعلا با متقاعدین قرض نمیده، میگه بره شما را ماش نمیده، قرض نمیده. کدام دوست و آشنا و اندیواله که داشته باشیم، اونا هم از پیش ما دست برداشتن، میگه که تو از کجا میکنی که باز برای ما بدی؟ دیگه بناهن اینمی صدای ریسفیدار امارت اسلامی را پیشنهاد میکنم، وزر میکنم برشانه که همی سر و صدای ما متقاعدین باید امارت اسلامی بشنوه و اینیم حقوق ما پرداخت شوه، چون ما مسلمان هستیم، در افغانستان زندگی کردیم، ما خیانت نکردیم، ما میسید چیسی چال چل سال در افغانستان ما خدمت کردیم، خدمت صادقانه بوده و ای که در نظامای مختلف بوده، هر نظامی که اومده ما با او خدمت کردیم، هر بیرقی که بالا شده نظامی بر سلامی زده، ما نمیگیم که کدام بیرق است، به خاطر از اینکه ما غیر سیاسی هستیم، ما باید در سیاست در تنظیم کدام تا مداخله داریم. ابی علی فعلا هم که ما به حساب می شورا داریم میده، این غیر سیاسی است، وابسته به دولت هم نیست، وابسته به هیچ کس خاص، خاطر شورا وظیفه شی نمیست که حقوق متقاعدین ما طلب داریم، یعنی سر و صدای متقاعدین ما باید به امارت اسلامی برسانیم. امی شورای ما، امی خود به رهبری شورای ما یک پل از بین ارتباطی بین دولت و بین متقاعدین. مشکلات متقاعدین با امارت میرسانیم، از صدای امارت پس ما متقاعدین میرسانیم. دیگه اینطور وزارت هم نمانده است پیش ما که ما پیش از اون نرفته باشیم. امی فرغان حتی 12 شب ما در قندهار تیر کردیم از خاطر امی حقوق متقاعدین که امی حقوق بیتونجا بریم. او از پیش ما عریضه گرفت، با 5-6 نفر ملاقات کردیم، سوانه 1000 پا کرام همی دادم همی جا در هتل، ولی ما پس نامید آمدیم همی جا. دیگه ما این رو بگیم که ما آره فعلا خود این کدام گروه نیست، کدام گروه نیست، آره فعلا یا دولت است، دولت اعلان شده. دو به دیگه در جامعه جهانی باید توجه کنه، جامعه جهانی هم از ما دست آور داشتن. دیگه ما صرف پیشنهاد ما ایست که همه حقوق ما پرداخت شده، باید جامعه جهانی در این مداخله بکنه. ما ملل متحد داریم، باید ملل متحد مداخله بکنه، به خاطر از اینکه امارت اسلامی را هیچ مملکت تا وارد به رسمیت نشناخته، به حساب پول کمکی که نباشه بودیجه افغانستان باید فایده همه کنه. بسیار پولی گذاف کار دارن، 1,750,000 متقاعد است، هر کدامی از 4 ساله حقوقشان مانده.
خیلی ممنون سنگر سیب از حضورتان در برنامه.
بهار می آید، هوای یار می آید، به گوش من آهنگی انار انار می آید، به گوش من آهنگی انار انار می آید، انار انار از ما بود، کنار یار از ما بود، میان سبت سبز نگار از ما بود. شکی در همه جا نمی شود، دستی بلندی مدعا دستی دعا نمی شود، منزل غربت و سفر ملک و سرا نمی شود، به دیگران اگر شود برای ما نمی شود، به شهر ما سبز و راز می آید، به بزم ما محرم راز می بهار می آید، هوای یار می آید، به گوش من آهنگی انار انار می آید، به گوش من آهنگی انار انار می آید، انار انار از ما بود، کنار یار بی آشنا نمی شود، گلهای باقی آفتاب نزیر پا نمی شود، یار و نگار دیگران و یار ما نمی رسد، سفل حیا نمی کند، نقره تلا نمی شود، به شهر ما سرزمنا